سلام، عصر امیدتان بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو زودی خوش آمدید میگیم. 5 بعد از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری حمید وکیل در بخش تکنیک و سایر همکارانم در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در گزارش های خبری ما در این برنامه میشنوین که حملات در ساختمان ولایت قندهار پس از تقریبا 2 ساعت درگیری با کشته شدن هر دو حمله کننده به پایان رسید. از ایجاد 50% تغییر در قانون انتخابات افغانستان هم گزارش داریم و در کنار سایر مطالب خبری برنامه هوای تازه در نیمه دوم نشر خواهد شد. پیش از همه در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوید که یک مقام عربستان سعودی گفته است حکومت شاهی این کشور به دلایل بشری با بیوه‌ها و فرزندان اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده اجازه ورود به این کشور را داده است و یک گروه مدافع از حقوق بشر میگوید مرد چینایی که تحت نظربند بوده و اکنون فرار کرده است تحت حمایت مقامات آمریکایی قرار دارد. اما پیش از همه خبرهای افغانستان با ستار فروخ.
در درگیری میان مخالفین مسلح و محافظین والی قندهار در داخل ساختمان این ولایت به شمول مهاجمین مسلح 2 تن از این محافظین نیز کشته شدند و تعداد از اعضای ولسی جرگه از رئیس اداره مبارزه با فساد اداری خواستند که در مورد قضیه اختلاس به وسیله وزیر انرژی و آب توضیح بدهد. مشروع خبرها گزارش ها می رسانند که در نتیجه درگیری میان مخالفین مسلح و محافظین والی قندهار در داخل ساختمان این ولایت به شمول هر دو مهاجم مسلح 2 محافظ والی قندهار نیز کشته شدند و یکی از محافظین دیگر زخمی گردیده است. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل 2 تن از مخالفین مسلح پیش از 6 امروز بعد از ورود به ساختمان ولایت قندهار با موظفین امنیتی به درگیری پرداختند. گفته شده که این درگیری حدود 1 ساعت ادامه داشت. توریولای ویسا والی قندهار پس از ختم درگیری به خبرنگاران گفت که مهاجمین مسلح به گونه مراجعین وارد تعمیر ولایت شده بودند و اسلحه را در داخل بودهایشان پنهان کرده بودند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. آیسف میگوید یک سرباز بین المللی امروز در جنوب افغانستان جان باخت. در اعلامیه آیسف آمده است که این عسکر بین المللی در نتیجه جراحتی که در یک رویداد غیر محاربوی برداشته بود درگذشت. در اعلامیه در مورد هویت این سرباز چیزی گفته نشده است. شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان از رئیس اداره مبارزه با فساد اداری خواستند که در مورد دست داشتن وزیر انرژی و آب در اختلاس میلیون ها دلار به این جرگه وضاحت بدهد. این وکلا در اجلاس امروز ولسی جرگه این خواست را مطرح کردند. در این حال دکتر عزیزالله لودین رئیس اداره مبارزه با فساد اداری به رادیو آزادی گفت که وی آماده است تا در این مورد اسناد را در اختیار ولسی جرگه قرار دهد.
حاضر شما هر ساعت سند خواسته باشن بتون برشان. شما خود دیدین که نه یک نقطه در این چیزهایی که صورت گرفته غفلت هم صورت نگرفته، به این کدام کدورتی هم نبوده.
آقای لودین هفته گذشته محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب را در یک مورد متهم به اختلاس 70 میلیون دلار نمود. وزیر انرژی و آب افغانستان تا حال در زمینه تبصره نکرده است. و وزارت معارف افغانستان از بازگشایی 20 مکتب در ولایت زابل خبر می‌دهد. در اعلامیه وزارت معارف آمده است که این مکاتب به تازگی در ولسوالی‌های ارغنداب، شاجوی، میزان و نوبهار ولایت زابل به همکاری علمای دین و بزرگان و متنفذین قومی برای شاگردان دوباره باز شدند. در این اعلامیه همچنان گفته شده که با بازگشایی این مکاتب و بهره برداری از 3 مکتب جدید در ولسوالی‌های ارغنداب و شاجوی زمینه برای آموزش بیش از 1000 شاگرد دختر و پسر در ولایت زابل فراهم شده است. حالا هم امید مرزبان با شماست برای ارائه تازه ترین خبرهای منطقه و جهان.
با عرض سلام و عصر بخیر. یک مقام عربستان سعودی گفته است دولت شاهی این کشور به دلایل بشری به بیوه‌ها و فرزندان اسامه بن لادن اجازه ورود به این کشور را داده است. روزنامه عربی زبان شرق الاوسط از یک مقام سعودی که نخواسته است نامش افشا شود گزارش داده که گفته است مقامات مطمئن هستند که هیچ یک از خانم‌ها و فرزندان اسامه بن لادن در اعمال تروریستی وی دخیل نبودند. 3 بیوه و 11 فرزند و نواسه بن لادن روز جمعه از پاکستان اخراج و به عربستان سعودی فرستاده شدند. زنان اسامه بن لادن که یکی تبع یمن
و دو تن دیگر اتباع عربستان سعودی اند به جرم ورود و بود و باش غیر قانونی در پاکستان محکوم به حبس کوتاه مدت شده و از این کشور اخراج شدند. آنها پس از آن توسط نیروهای پاکستانی بازداشت شدند که قوای کماندوی آمریکایی در یک حمله شب هنگام در دوم ماه می سال گذشته در ایبتابات پاکستان اسامه بن لادن رهبر القاعده را از بین بردند. یک گروه مدافع از حقوق بشر میگوید مرد چینایی که تحت نظربند بود و اکنون فرار کرده تحت حمایت مقامات ایالات متحده آمریکا است. گروه چاینا اید که مرکز آن در ایالات متحده آمریکا است از یک منبع نقل قول کرده که گفته است مذاکرات به سطح بلند میان مقامات آمریکایی و چینایی در مورد چینگ وانگ چین جریان دارند. تا حال مقامات رسمی این گزارش سازمان چاینا اید را تایید نکردند. چینگ وانگ چین قاضی نابینایی که پس از افشا کردن موارد نقض حقوق بشر در خانه نظربند بود به اساس گزارش ها در 22 ماه اپریل فرار کرده و در سفارت آمریکا در پیکینگ پناه برد. اما مقامات آمریکایی از سخن گفتن درباره محلی که چین گوانگ چین در آنجا پناه برده انکار کردند. این قضیه میان آمریکا و چین در حال رخ داده است که قرار است دو کشور در هفته آینده مذاکرات سالانه به سطح بلند بین هم را برگزار کنند. رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ گفته است در بدل اطلاعاتی که منتج به دستگیری افراد شود که در بمبگذاری های دیروز در این کشور دست داشتند $250,000 جایزه خواهد داد. در 4 انفجار دیروز در شهر دنیپروپتروفسک 30 تن زخمی شدند. ویکتور یانوکوویچ در هنگام دیدار از این شهر امروز این اعلام را کرد. رئیس جمهور اوکراین با مجروحین این حادثه دیدار کرده و از تحقیقات درباره بمبگذاری های دیروز نظارت میکند. مقامات اوکراینی این بمبگذاری ها را یک عمل تروریستی خواندند. در این حال وزارت صحت اوکراین میگوید در نتیجه انفجارهای دیروز 30 تن زخمی شده که 10 تن آنان کودکانند. این وزارت گفته است 22 تن در شفاخانه معالجه میشوند و وضعیت صحی 4 تن آنان وخیم است. رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ انفجارهای دیروز را در آستانه برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا در اوکراین و پولند چالش در پیشروی کشورش خوانده است. یک قاضی اوکراینی حکم کرد که محاکمه یولیا تیموشنکا صدر اعظم پیشین و رهبر حزب مخالف نباید در غیابش برگزار شود و به همین دلیل محاکمه وی را تا به تاریخ 21 ماه می به تعویق انداخت. یولیا تیموشنکو به اتهام نپرداختن مالی محاکمه می شود. قاضی محکمه پس از آن این حکم را صادر کرد که با وی اطلاع داده شد که تیموشنکو به دلایل صحی نمی تواند در شهر خارکیف به محکمه حاضر شود. و پلیس مالیزیا در شهر کوالالامپور برای پراگنده ساختن هزاران مظاهرچی از گاز اشکاور و موترهای آبپاش استفاده کرد. تظاهرات به خاطر حمایت از اصلاح در کمیسیون انتخابات در قانون انتخابات این کشور برگزار شده است. به اساس گزارش ها حدود 25,000 تن امروز در این تظاهرات در میدان مرکزی شهر کوالالامپور سهم گرفتند. مقامات میگویند مظاهرچیان که حامی حزب مخالف حکومتند بدون آنکه اجازه قانونی این تظاهرات را داشته باشند مظاهرات را برگزار کردند. پلیس میدان مرکزی شهر را با سیم خاردار و موانع دیگر برای مظاهرچیان مسدود کرده است. گزارش ها می رسانند که ماموران پلیس زمانی از گاز اشکاور استفاده کردند که مظاهرچیان تلاش کردند از این موانع عبور کنند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
با تشکر از ستار فروغ و امید مرزبان برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت 5:08 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. حملات مسلحانه در ساختمان ولایت قندهار پس از تقریبا 2 ساعت با کشته شدن هر دو حمله کننده به پایان رسید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از ایجاد تغییرات در قانون انتخابات کشور خبر می‌دهد.
تغییراتش در حدود بیشتر از 50% است که تغییر آمده. خوشبختانه ما این نسخه را در اختیار عامه قرار دادیم.
ولسی جرگه افغانستان از اداره مبارزه با فساد اداری خواست تا در مورد متهم شدن وزیر انرژی و آب به فساد اداری وضاحت بدهد. برخی از متهمان جرایم جنگی در افغانستان تلاش دارند تا گورهای دستجمعی را از بین ببرند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چنین میگوید. رهبر جبهه ملی افغانستان گفته اداره رئیس جمهور کرزی تلاش دارد تا یک حکومت ائتلافی با مخالفین مسلح ایجاد شود.
ما به این عقیده هستیم که نباید به سرنوشت سیاسی مردم افغانستان بازی صورت بگیرد.
گفتگوها در مورد بهبود روابط میان واشنگتن و اسلام آباد بی نتیجه مانده است. مقامات استخبارات آمریکا میگویند که مرگ اسامه بن لادن شبکه القاعده را ضعیف ساخته. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه را فراموش نکنین. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. مقامات در ولایت قندهار میگویند دو شورشی مسلح که داخل ساختمان این ولایت شده بودند توسط پلیس کشته شدند. در جریان این حمله والی و معاون او در دفترهای کارشان حضور داشتند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
والی قندهار 3 ساعت بعد از این حمله در یک نشست خبری گفت حمله کنندگان 2 تفنگچه را در داخل بوت‌هایشان جابجا کرده بودند. توریالی ویسا گفت که این مردان مسلح نخست 2 محافظ او را کشتند و هنگامی که می‌خواستند داخل دفتر والی شوند با مقاومت محافظان دیگر روبرو شده و تیراندازی میان آنها آغاز شد. ویسا افزود نیروهای امنیتی توانستند ظرف 30 ثانیه این حمله کنندگان را از پا درآورند. این 2 تن که خیلی به مهارت تفنگچه و مواد انفجاری را در داخل بوت‌هایشان جابجا نموده بودند از 2 پسته تلاشی گذشته در پسته سوم تشخیص شده و با مقابله پرداختند که در حمله متقابل پلیس این 2 فرد از بین برده شدند. در این حادثه 2 محافظ پلیس کشته و 1 تن دیگر زخمی شد. جنرال عبدالرازق قمندان امنیه قندهار که یک جا با والی این ولایت صحبت می کرد راه یافتن این افراد مسلح را با ساختمان ولایت ضعف پلیس و نیروهای امنیتی خواند، اما گفت که افراد مسلح مخالف این بار از روش تازه استفاده کردند. قمندان امنیه قندهار خواهان افزایش تدابیر امنیتی از سوی پلیس شده گفت: ما مناسب نمیدانیم به کسانی که در اینجا رفت آمد میکنند بگوییم که بوت‌های خود را بکشند. این تاکتیک دشمن که تفنگچه را در داخل بوت جابجا میکنند یک تاکتیک خاصی است که از بیرون هیچ معلوم نمیشد. ایشان توانستند با استفاده از این تاکتیک از 2 پسته تلاشی که با ماشین‌های اکسره هم مجهز هستند بگذرند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. قاری یوسف احمدی یک سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که در این حمله آنها 8 تن از مقامات ولایت و پلیس کشته شدند، اما این ادعا از سوی مقامات دولتی رد شده است.
از حملات مسلحانه امروز در ساختمان ولایت قندهار شنیدیم که به گفته مقامات 2 شورشی مسلح که در داخل ساختمان ولایت شده بودند توسط پلیس کشته شدند. طالبان مسلح مسئولیت حمله امروز را در ولایت قندهار به عهده گرفتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از ایجاد تغییرات در قانون انتخابات کشور خبر داده است. فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون امروز در صحبت با خبرنگاران گفت که در این قانون بیش از 50% تغییرات ایجاد شده است. به گفته آقای معنوی در حال حاضر مسوده این قانون را در اختیار احزاب سیاسی و نهادهای مستقل که در بخش انتخابات کار میکنند گذاشتند تا نظریات آنها را در مورد این مسوده ارائه کنند. مصطفی بشارت در مورد از کابل گزارش میدهد.
مشخص نمودن صلاحیت‌های کاری کمیسیون مستقل انتخابات، تغییر در سیستم انتخابات، تعدیل در شیوه کار کمیسیون‌های سمع شکایت و رسانه‌ها و تعیین مجازات برای متخلفین از عمده‌ترین تغییرات در قانون انتخابات خوانده شده است. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به روز شنبه به خبرنگاران گفت که در مسوده جدید قانون انتخابات بیش از 50% تغییرات نسبت به قانون قبلی شامل شده است.
تفاوت مسوده جدید قانون انتخابات با فرمان تقنینی که در گذشته بر رویت زمان انتخابات برگزار کردیم، تغییراتش در حدود بیشتر از 50% است که در تغییر آمده. خوشبختانه ما این نسخه را در اختیار عامه قرار دادیم و این موضوع را مورد تحلیل و تجزیه قرار بدن و ببینن که چه نقاط مثبتی در این مسوده جدید راه پیدا کرده یا شاید هم بعضی از نقاط نظرهایی که بسیار مفید نباشه. به هر حال روی از این بحث صورت بگیرد تا ما یک قانون غنی و جوابگو و نیازمندی‌های موجود افغانستان داشته باشیم.
با گفته آقای معنوی در قانون قبلی انتخابات افغانستان بعضی موضوعات به صورت مشخص توضیح نشده است و این کار سبب گردید که در انتخابات سالهای قبل مشکلات ایجاد گردد. آقای معنوی به عنوان مثال گفت در قانون قبلی انتخابات تعریف مشخص از تخطی و جرم وجود نداشت و تعیین مقدار جریمه نقدی کسانی که در جریان انتخابات از قانون انتخابات تخطی میکنند واضح نشده است. و افزود که در مسوده جدید قانون انتخابات تمامی این مسائل به صورت مشخص گنجانیده شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به منظور جمع‌آوری نظریات پیرامون طرح مسوده پلان استراتژیک و مسوده قانون انتخابات به روز شنبه نشست را به اشتراک شماری از نمایندگان شورای ملی احزاب سیاسی و نهادهای مستقل انتخاباتی تدبیر نموده بود. اما به گفته برخی از نهادهای ناظر از انتخابات در این مسوده یک سلسله مشکلات وجود دارد. جانداد اسپینغر مسئول اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
طرح مسوده را که تقدیم کرده و شکریک ساخته با نهادهای مدنی، این طرح بسیار کلی است و دارای اشکالات و نواقص می باشد. به طور مثال میکانیزم شکایاتی را که اینا پیشنهاد کردن در این طرح، او مشکلات جدی خود دارد، چرا با استانداردها و معیارهای عادلانه بودن انتخابات برابر نیست. ترکیبی که در او هست از نهادهای مختلف دولتی است، اما در رأسش کمیسیون انتخابات قرار دارد. به این معنا که به صورتی که شکایت علیه خود کمیسیون بود و خود کمیسیون هم در رأس از این کمیته شکایت باشد، چه تضمین وجود دارد که او شکایت به شکل عادلانه به اصطلاح بررسی شود؟
اما مقام های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که آنان نظریات اعضای جامعه مدنی را در مورد تغییرات در قانون انتخابات جمع‌آوری کرده و مطابق آن عمل میکنند. رئیس این کمیسیون گفت مسوده قانون انتخابات را پس از طی مراحل از وزارت عدلیه و وزارت دولت در امور پارلمانی جهت تصویب به شورای ملی افغانستان ارسال می‌دارند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ضمن اشاره به تقلب و بی‌عدالتی در انتخابات سال‌های قبل اظهار امیدواری کرد که با تایید این مسوده از سوی شورای ملی افغانستان این مشکلات در انتخابات آینده تکرار نشود. این در حالی است که به گفته شماری از آگاهان افغان طی 10 سال گذشته انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی افغانستان با تقلب امرا بوده است.
پیام به آزادی،
خبر از آزادی،
حالا فقط با یک سیم کارت اتصالات.
شبکه مخابراتی اتصالات با همکاری رادیو آزادی خبرهای افغانستان و جهان را به تلفن شما می‌رساند.
پس امروز از همین پیشکش و خدمات مشترک رادیو آزادی و اتصالات استفاده کنید.
بله، پیام هایی که شما از طریق تلفن های اتصالاتتان به رادیو آزادی فرستادین تا لحظات بعد گزارش هم داریم در مورد سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت تخار که به گفته مقامات در نتیجه این سیلاب ها 6 تن جان داده و 35 تن دیگر ناپدید شدند. در این میان برخی از نماینده های ولسی جرگه افغانستان گفتند کمیته مبارزه با حوادث طبیعی با مشکلات سیلاب زدگان در کشور رسیدگی نکرده است. در بخش از نشست امروز ولسی جرگه بحث های در این مورد صورت گرفت و گفته شد که کمیته حالات اضطرار باید در این مسئله پاسخگو باشد. اما مقام های مسئول میگویند آنها با استفاده از امکانات دست داشته تلاش کردند در جهت رسیدگی به مشکلات سیلاب زدگان گام بردارند. منیژه دیو از کابل گزارش میدهد.
انتقاد از عملکرد کمیته حالات اضطرار در ولسی جرگه افغانستان چیز تازه ای نیست. در سالهای گذشته نیز پس از نرسیدن کمک های به موقع به آسیب دیدگان حوادث طبیعی مثل سیلاب، نمایندگان مردم به شدت از این کمیته انتقاد کردند. امسال نیز شماره از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان خواستند تا مسئولان کمیته حالات اضطرار باید در مورد اینکه چرا در رساندن کمک های جل با سیلاب زدگان کوتا آمدند با ولسی جرگه وضاحت بدهند. روی این مسئله در نشست روز شنبه ولسی جرگه بحث‌های جدی صورت گرفت. سید محمد حسن شریفی بلخابی و خلیل الله شهید زاده دو تن از اعضای ولسی جرگه:
اینا هر روز بالاخره کمیته دارن، جلسه دارن و بالعالی تیزی را دارن چونه به موقع اونجایی که حادثه صورت میگره و این کمیته و این کمک های عاجل برسه و هیچ بالاخره وجود نداره. بعد از 6 ماه، بعد از 3 ماه، بعد از 1 سال آیت از اینا میره بالاخره از یک جایی بسیار دور یک بالاخره ارزیابی میکنه بر میگرده. کسانی که میامدن در اینجا گزارش میدادن که ما تمام آمدگی ها داریم، اما امروز یک لودر پیدا نمیشه که حداقل مسیر سیل را از بالای خانه‌های مردم بگردانه. ما آرزومندم که عنوانی کمیته مبارزه با ضد حوادث نامه‌ای نوشته بشه بگه آمادگی شما حداقل همین بود که هزارها انسان مظلوم و بیچاره و فقیر زیر گلولای خانه‌شان شده.
نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان خواهان توجه جدی این نهاد حکومت به وضعیت سیلاب زدگان در کشور شدند و گفتند که کمیته حالات اضطرار و دیگر نهادهای مسئول داخلی و خارجی باید به این معضله توجه کنند. تا حال محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور کرزی که ریاست کمیته حالات اضطرار را بر عهده دارد در این مورد ابراز نظر نکرده است، اما محمد دائم کاکر رئیس اداره ملی آمادگی با حوادث طبیعی افغانستان هفته گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان با استفاده از امکانات دست داشته تلاش کردند در جهت رسیدگی به مشکلات سیلاب زدگان گام بردارند.
بعضی از حوادث هست که از او جلوگیری شده میتونند و بعضی از حوادث هست که از او جلوگیری شده نمیتونند. چه وقت برف کوچ میشه ما نمیفهمیم. وقتی که باران میشه سقف یک خانه کونه است و مفته، ما از این چه جلوگیری کنیم؟ اما فرموده شما را ما به او حادثات قبول میکنیم که او حادثات قابل وقایه است. به طور مثال ما میتونیم که یک اندازه از آمدن سیلاب ها جلوگیری کنیم. ما این را هم پیش بینی کرده نمیتونیم که سیلاب امشب چقدر به شدت خود میآید و مقدار باران چقدر است.
گزارش ها می رسانند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های اخیر در نقاط مختلف کشور بیش از 100 تن جان باختند. در کنار کشته شدن افراد گفته می شود که ده ها تن دیگر زخمی و ناپدید شدند. این سیلاب ها از آغاز ماه حمل سال روان در حدود 20 ولایت افغانستان سرازیر شدند که در نتیجه آن بیش از 9000 خانواده متضرر شدند.
گزارش بود از اظهارات اعضای ولسی جرگه افغانستان در مورد عدم رسیدگی به سیلاب زده ها در کشور. در ولایت تخار در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های اخیر 6 تن جان داده و 35 تن دیگر ناپدید شدند. مقامات میگویند این سیلاب ها در 8 ولسوالی ولایت تخار از عصر دیروز آغاز شده و تا نیمه دیشب ادامه داشته است. در این سیلاب ها تقریبا 200 خانه رهایشی نیز تخریب شده. دیان احمدی از ولایت تخار گزارش میدهد.
مقامات محلی در تخار میگویند که بیش از 300 فامیل به اثر جاری شدن سیلابا از منزلشان بیجا شدند. عبدالرزاق زندر رئیس اداره مبارزه علیه حوادث طبیعی در ولایت تخار به رادیوی آزادی گفت 200 منزل مسکونی تنها در دره خیلان ولسوالی چاآب از بین رفته است. وی گفت تا کنون 6 کشته، 2 زخمی و 35 تن ناپدید تلفات انسانی از ولسوالی چاآب گزارش داده شده است. آقای زنده می گوید میزان تلفات انسانی در 7 ولسوالی این ولایت شاید هم افزایش یابد و اضافه کرد.
تیمی جستجو و نجات ولسوالی همکنون در ساحه حضور داره. تیم دیگری کمکی از ولسوالی رستا گرفته که نسبت ازدیاد سیل موفق نشدند که با تیم ولسوالی چوب خدا ملحق بسازند در ساحه و تیم دیگری را همکنون ما در حال تنظیم هستیم که به استقامت ولسوالی چوب بشتابند. در سایر ولسوالی ها ممکن بالاتر از 300 و 400 خانه تخریب داشته باشیم. در طول امشب ما اجالتاً به قریه خلیان بر 60 فامیل کمک اولی خدا آماده کردیم، در حال باربندی هست.
مسئولان اداره مبارزه علیه حوادث طبیعی از خسارات انگفت مزاری دهقانان، هلاکت مواشی مالداران، باغیات، کانالای آبرسانی، بندهای برق آبی کوچک در 8 ولسوالی ولایت تخار سخن گفتند. عبدالرزاق زنده میگوید راه‌های مواصلاتی 6 ولسوالی با مرکز ولایت تخار ظاهرا مسدود میباشد و اضافه نمود.
رای مواصلاتی بدخشان تخار دیشب هم مسدود شده بود که ما تانستیم که دوباره باز بکنیم، ولی 2 ساعت بعد دوباره در اثر وجود آمدن سیلاب دوباره مسدود شد که همکنون مسدود است و پرسنل اونجا کار کرده است. مجموعا رای مواصلاتی 6 ولسوالی به مرکز ولایت قطع است.
مقامات دولتی در تخار میگویند که در ظرف یک هفته به اثر سرازیر شدن سیلابا 12 کشته، 10 زخمی و 35 تن ناپدید است. این مقامات از تخریب قسمی کم از کم 2000 منزل مسکونی و علاقت 5000 رسم مواشی در ولسوالی های چاآب، اشکمش، چال، ینگقلر، رستاق و فرخار نیز سخن گفتند. مردم و مقامات دولتی از مؤسسات خیریه غیر دولتی کمیته آلات استرار میخوان تا به بجا شدگان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیلابا کمک‌های اولیه را بفرستند. دانی احمدی، رادیوی آزادی، تخار.
بله، در همین مورد چند پیام هم داریم که از طریق اسمس بر ما رسیده. سعید بهاودین از ولسوالی اشکمش ولایت تخار گفته که دو شبانه روز است که در ولسوالی اشکمش باران میباره و شماره از باشنده های این ولسوالی قربانی شده و 500 رسم اوشی هم از بین رفته. شنونده رادیو آزادی گفته که هیچ توجهی از طرف مقامات دولتی به اونا صورت نگرفته. و قاری احسان الله حیدری رئیس شورای انکشافی قریه تابتاش ولسوالی رستاق ولایت تخار هم در پیام خود نوشته که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب 6 کیلومتر سرک در ولسوالیشان تخریب و 35 خانه هم از بین رفته و تقاضا کردند تا دولت و مقامات در این مورد رسیدگی کنند.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر سال روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 5:26 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان از رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداره افغانستان خواستند تا در مورد دست داشتن وزیر انرژی و افغانستان به فساد اداره برای آنها وضاحت بدهد. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداره هفته گذشته محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب را به غصب جایداد و سرقت پول متهم کرد. تا حالا آقای اسماعیل خان در مورد این ادعای اداره عالی مبارزه با فساد اداره ابراز نظر نکرده است. منیژه دیو از کابل گزارش می‌دهد.
تعدادی از اعضای ولسی جرگه افغانستان از رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری می خواهند تا اسنادی را در اختیار آنان قرار دهد که دست داشتن محمد اسماعیل را در غصب زمین ثابت بسازد. در نشست روز شنبه ولسی جرگه برخی از اعضای این مجلس روی اظهارات اخیر رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری بحث کرده و از دکتر عزیز الله لودین خواستند تا برای وضاحت این موضوع به نشست عمومی ولسی جرگه حضور یابد. این وکیلان گفتند آقای لودین باید در مورد دیگر افراد آغشته با فساد نیز به آنان معلومات بدهد. میربدخان منگل، دکتر عبیدالله کلیمزی و علاگل مجاهد سه تن از اعضای ولسی جرگه.
ما باید از لودین صاحب رسمی بخواهیم مکتوب های رسمی هر کسی را که با فساد آغشته است به ولسی جرگه بفرستد و ولسی جرگه در ارتباط با سلب اعتماد و استیضای آن شخص باید اقدام نماید. اگر ما برای کسی را اعتماد داده می توانیم دوباره گرفته هم می توانیم.
خواست ما این است که این موضوع برای ما واضح شود. اگر واضح نشود هر روز و هر لحظه واضح شدن این موضوع خواست ما است.
او در او صورت ثابت میشه که محاکمه را ثابت بسازه. اگر خودش کدام سند شواهد داره مهربانی در داخل تالار بیا بگه به این دلیل به این دلیل به این دلیل تو 70 میلیون دلار دزدی کردی.
تعدادی از وکیلان میگویند که آقای لودین با گفته‌هایش در مورد اینکه وکیلان به یکی از وزیران فاسد رأی اعتماد دادند ولسی جرگه را بدنام کرده است. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان هفته گذشته محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب این کشور را متهم به فساد کرد. عزیز الله لودین گفت که محمد اسماعیل خان زمینی را به ارزش 70 میلیون دلار در ولایت هرات غصب کرد. دست. از سوی دیگر آقای لودین به روز شنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت هر وقت که اعضای ولسی جرگه خواسته باشند وی حاضر است تا به این مجلس حضور یابد و اسناد و شواهد را در رابطه به دست داشتن وزیر انرژی و آب به اختلاس نیز در اختیار آنان قرار دهد.
حاضر است و هر ساعت سند خواسته باشند بتون برشان خدا نخواستم ما ولسی جرگه را برنام کنم. ما اگر وقت باشه نظریات عیاتی که در قسمت عظیمی زمین گفته شده میره به شورا میتونم به هر جای که خواسته باشن میتونم. شما خواد دیدین که نه یک نقطه به این چیزهایی که صورت گرفته غفلت هم صورت نگرفته به این کدام قدرتی هم نبوده در از این نقطه نظر کدام موضوع نیست. هر وقت چیز خواسته باشه من خدمت چان میرم.
تا حال محمد اسماعیل خان حاضر نشده تا در مورد این اتهام با خبرنگاران صحبت کند، اما ده ها طرفدار آقای اسماعیل خان به تازگی در ولایت هرات تجمع کرده و اتهامات وارد شده علیه وی را رد کردند. این نخستین بار است که یک وزیر بر حال کابینه رئیس جمهور کرزی پیش از صدور حکم محکمه در مورد وی از سوی اداره سالی مبارزه با فساد اداری به دست داشتن در فساد متهم می شود. گزارش ها می رسانند که برخی دیگر از اعضای کابینه رئیس جمهور کرزی نیز آغشته با فسادند و در حال حاضر در ارگان های عدلی و قضایی افغانستان دوسیه دارند. اما انتقادهای موجودند که دوسیه افراد بلندپایه از سوی ارگان های عدلی و قضایی به شکل درست پیگیری نمی شود.
منیژه دیوا از اجلاس امروز ولسی جرگه افغانستان گزارش میداد. حالا ساعت 5:30 به وقت کابل شد. گزارش ها و مطالب خبری را تا لحظات بعد ادامه خواهیم داد. حالا حامد مرزبان با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
امروز در دفتر والی قندهار درگیری میان محافظین او و افراد مسلح رخ داد که در نتیجه دو تن از محافظان والی قندهار و دو حمله کننده کشته شدند. به اساس گزارش ها یک محافظ امنیتی دیگر در این جریان زخمی شده است. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان از رئیس اداره مبارزه با فساد اداری خواستند که در مورد دست داشتن وزیر انرژی و آب در اختلاس میلیون ها دلار به این مجلس توضیحات بیشتر بدهد. عزیز الله لودین رئیس اداره مبارزه با فساد اداری هفته گذشته محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب را متهم به اختلاس حدود 70 میلیون دلار کرد. نیروهای افغان امروز عملیات نظامی را در مناطق مرکزی ولایت کاپیسا آغاز کردند. اسدالله حمیدی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کاپیسا به رادیو آزادی گفت این عملیات تا تصفیه کامل این مناطق از وجود مخالفان مسلح دولت ادامه خواهد یافت. یک مقام عربستان سعودی گفته است دولت شاهی این کشور به دلایل بشری به بیوه‌ها و فرزندان اسامه بن لادن اجازه ورود به این کشور را داده است. یک گروه مدافع از حقوق بشر میگوید مرد چینایی که تحت نظر بند بود و اکنون فرار کرده تحت حمایت مقامات ایالات متحده آمریکا است. رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یانوکوویچ گفته است در بدل اطلاعاتی که منتج به دستگیری افراد شود که در بمبگذاری های دیروز در این کشور دست داشتند 250 هزار دلار جایزه خواهد داد. یک قاضی اوکراینی حکم کرد که محاکمه یولیا تیموشنکو صدر اعظم پیشین و رهبر حزب مخالف نباید در غیابش برگزار شود و به همین دلیل محاکمه وی را تا به تاریخ 21 ماه می به تعویق انداخت. و پلیس مالیزیا در شهر کوالالامپور برای پراگنده ساختن هزاران مظاهرچی از گاز اشکاور و موترهای آب پاش استفاده کرد. تظاهرات به خاطر حمایت از اصلاحات در کمیسیون انتخابات این کشور برگزار شده است.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 5:32 دقیقه به وقت کابل شد. تا دقایق بعد خواهید شنید که رهبر جبهه ملی افغانستان میگوید اداره رئیس جمهور کرزی در تلاش به وجود آوردن یک حکومت ائتلافی با مخالفین مسلح است. همچنان در مسائل مربوط به منطقه و جهان مقامات استخبارات آمریکا گفتند که مرگ اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده این شبکه تروریستی را ضعیف ساخته است و همچنان گفتگوها در مورد بهبود روابط میان واشنگتن و اسلام آباد به نتیجه مانده. برنامه هوای تازه را هم در نیمه دوم پس از نشر گزارش ها فراموش نکنین و از شما دعوت میکنم که با ما باشید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید برخی از متهمان جرایم جنگی در افغانستان تلاش دارند تا گورهای دست جمعی را از بین ببرند. شمس‌الله احمدزی رئیس ساحوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد به خاطر نجات از پیگرد عدلی دست به از بین بردن این گورها زدند. پیش از این چندین قبر دست جمعی در ولایات کابل، پروان، بلخ و کاپیسا پیدا شده بودند. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وزارت امور داخلی این کشور می‌خواهد تا نگذرات علائم و نشانه‌های از قبرهای دست جمعی در افغانستان توسط افراد از بین برده شوند. شمس‌الله احمدزی رئیس صحاوی این کمیسیون بر روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی از حلقات متهم به ارتکاب جرایم ضد بشری در افغانستان می‌خواهند با از بین بردن این قبرها از تعقیب عدلی رهایی حاصل کنند.
افرادی که عاملان این گورهای دست جمعی همواره تلاش میکنند به خاطر این که در آینده از تعقیب عدلی رهایی حاصل کنند، بدون شک آنان میخواهند آثار جرم را از بین ببرند. موجودیت این گورهای دست جمعی این خود آثار از جرم است که اگر از بین برده شود ثبوت این جرایم در آینده مشکل خواهد بود.
اما آقای احمدزی مشخصا نگفت که کدام افراد و گروه ها میخواهند با این کار جرایم را که مرتکب شدند پنهان کنند. آقای احمدزی از وزارت امور داخله خواست امنیت این قبرها را تامین کند تا علائم جرمی آن از بین نرود. تلاش کردیم در ارتباط به این خواست کمیسیون حقوق بشر افغانستان نظر مقامات وزارت امور داخله را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. در همین حال شمار از کارشناسان افغان این نگرانی های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را بجا خوانده، اما میگویند که مسئولان امنیتی افغان توانایی نگهداری این قبرها را ندارند. اجمل هودمن یکی از این کارشناسان در مورد چنین گفت:
و دولت افغانستان در مجموع ارگانهای امنیتی باید تمام شواهد را که میخواند که جنایتهای جنگی را به اثبات برسانه اونا را باید حفظ کنه. و در این مورد من فکر میکنم که نفوذ گروه های سابق در ارگانهای امنیتی افغانستان تشویش به جای خود میمانه که ممکن اینا نه تنهایی که درست حفظ نکنه این اسناد شواهد، بلکه شاید عمدن و قصدن هم اینا کوشش کنن شواهد از بین.
تا حال در مورد شمار دقیقی از قبرهای دست جمعی در افغانستان معلومات موثق در دست نیست، اما در برخی از گزارش‌ها گفته شده است که شمار این قبرها شاید به ده‌ها قبر برسد. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گورهای دست جمعی در اکثریت ولایات افغانستان مانند کابل، پروان، بلخ و کاپیسا دریافت شده، اما به گفته آنان تا به حال ارقام دقیق را در دست ندارند که این گورها متعلق به کدام دوره‌ها و از سوی کدام گروه‌های جنگی این عمل صورت گرفته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
رهبر جبهه ملی افغانستان میگوید اداره رئیس جمهور کرزی در تلاش به وجود آوردن یک حکومت مشارکتی با مخالفین مسلح است. احمد ضیا مسعود که امروز در مراسم تجلیل از 20مین سالروز پیروزی مجاهدین در کابل صحبت میکرد، همچنان حکومت فعلی را یک حکومت مطلقه و وابسته به یک گروه مشخص دانست. در حالی که حکومت افغانستان تا اکنون در مورد این اظهارات رهبر جبهه ملی تبصره نکرده، اما شمار از آگاهان سیاسی با گفته های معاون اول سابق ریاست جمهوری افغانستان هم نظر نیستند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
رهبر جبهه ملی افغانستان از حکومت این کشور می خواهد تا با کسانی که دستشان به خون مردم آلوده است گفتگو نکند. احمد ضیا مسعود می گوید افغان ها نباید قربانی معامله ها و مشارکت های سیاسی با افراد گردند که باورمند به صلح نیستند. آقای مسعود به روز شنبه در مراسمی که به مناسبت تجلیل از سالروز پیروزی مجاهدین از سوی حزب جمعیت اسلامی افغانستان در کابل راندازی شده بود گفت که مقام های حکومتی در تلاش ایجاد یک حکومت مشارکتی با مخالفان مسلحند.
سخنان اخیر رهبران سیاسی کشور نشان دهنده ایست که حکومت هر چه زودتر میخواهد با جناح‌های افراطی و با طالبان یک نوع حکومت مشارکتی یا ائتلافی را به وجود بیاورد. ما به این عقیده هستیم که نباید به سرنوشت سیاسی مردم افغانستان بازی صورت بگیرد.
رهبر جبهه ملی افغانستان در حال این اظهارات را ابراز میکند که هفته پیش مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهور کرزی برای نخستین بار از تقسیم قدرت با مخالفان صحبت کرد. آقای فهیم در مراسم معرفی رسمی صلاح الدین ربانی به عنوان رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان گفت که برای موفقیت تلاش‌های صلح باید خواست‌های طالبان در نظر گرفته شوند، اما به باور تعداد از آگاهان سیاسی تلاش‌های فعلی به خاطر به میان آوردن یک حکومت مشارکتی با مخالفان نیست. زبیر شفیقی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تلاش‌ها به هدف سهیم ساختن تمام افغان‌ها در پروسه سیاسی ادامه دارند.
ما معتقد نیستم که حکومت به این تلاش ها باشد که با طالبا یا مخالفین مسلح دولت حکومت ائتلافی بسازه، اما بالاخره تلاش است که تمام افغان ها بدون تبعیض در یک نظام سیاسی، در پروسه سیاسی یک جا شوند و از مخالفت به ضد حکومت و دولت بردار شوند.
پیش از این نیز احزاب مخالف سیاسی حکومت افغانستان را متهم کردند که در تلاش معامله سیاسی با مخالفان مسلح بوده است. هرچند حکومت افغانستان تا حال در مورد ادعای تازه رهبر جبهه ملی افغانستان چیزی نگفته، اما تلاش های حکومت به هدف وادار ساختن مخالفان مسلح برای گفتگوهای صلح از چند سال به این طرف ادامه دارند. مخالفان مسلح به خصوص طالبان تا اکنون حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان نشده و میگویند که حکومت صلاحیت پیشبرد گفتگوهای صلح را ندارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ساعت 5:39 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین، حالا هم در منطقه و جهان. مقامات استخبارات آمریکا میگویند که مرگ اسامه بن لادن شبکه القاعده را ضعیف ساخته است، اما به گفته این مقامات گروه‌های وابسته به القاعده هنوز هم برای ایالات متحده آمریکا یک تهدید به حساب می‌آیند. این مقامات همچنان یک منازعه قوی را میان جهادی‌های محلی و جهانی پیش بینی می‌کنند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات استخباراتی آمریکا میگویند از حمله نیروهای ایالات متحده آمریکا که باعث کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در پاکستان شد اساساً یک سال میگذرد، اما گروه‌های وابسته با این شبکه تروریستی یک تهدید به شمار میروند. یک مقام استخبارات آمریکا به خبرنگاران گفت مرگ اسامه بن لادن القاعده را بیشتر تضعیف کرد و احتمال ندارد که این شبکه بتواند حملات نظیر 11 سپتامبر را تنظیم کند. این مقام استخبارات که به شرط نگفتن نامش با خبرگزاری فرانس پرس صحبت می کرد گفت این واقعا دشوار است که تصور شود هسته مرکزی القاعده ظرفیت های برای تعلیم و تربیه، استعدادها و منابع پول را برای انجام حملات نظیر 11 سپتامبر فراهم نماید و زود است که پیروزی و موفقیت اعلان شود. مقامات استخبارات آمریکا اضافه کرد این جنبش مطمئناً فعال است. نظریات جهادیان زنده بوده و فلسفه اسامه بن لادن در کشورهای خارج از پاکستان تا هنوز تاثیرات خود را دارد. مقامات استخباراتی آمریکا میگویند در میان گروه‌های وابسته به القاعده یکی هم شاخه این شبکه در یمن است که بزرگترین تهدید برای ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود. رابرت کاردیلو، معاون مسئول دفتر استخبارات ملی آمریکا میگوید از همپاشی القاعده به این معناست که حملات تروریستی در آینده توسط گروه‌های منطقوی مربوط به این شبکه پیش برده می‌شود. رابرت کاردیلو بحث و منازعه قوی را میان جهاد محلی و جهانی در میان گروه القاعده پیش بینی می کند. او بررسی قبلی استخبارات آمریکا را تکرار کرد که گویا حملات کیمیایی، بیولوژیکی و اتمی بر ایالات متحده آمریکا توسط القاعده در سال آینده محتمل نیست. مقامات استخبارات آمریکا گفت با این موضوع که اسامه بن لادن محبوبیت و جذابیت خود را در کشورهای عربی از دست داده است، القاعده با قیام بهار عرب در کشورهای عربی همچنان خود را در آشیه احساس می کند.
گفتگوها در مورد بهبود روابط میان واشنگتن و اسلام آباد بی نتیجه مانده است. پاکستان از آمریکا میخواست از این کشور رسما معذرت بخواهد، اما نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان چنین نکرد و پاکستان را ترک گفت. چرا آمریکا از پاکستان معذرت نخواست؟ سوال است که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به آن پاسخ داده است. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنویم.
گفتگوهای به سطح عالی میان مقامات آمریکایی و پاکستانی در اسلام آباد به هدف بهبود روابط میان دو کشور ناکام ماند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که پاکستان از آمریکا می‌خواست که از این کشور عذرخواهی کند، اما مارک گروسمن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان دیشب بدون موافقه در این مورد اسلام آباد را ترک کرد. در گزارش نیویورک تایمز آمده است که برگشت گروسمن به آمریکا به دنبال بحث‌های دو روزه در اسلام آباد صورت می‌گیرد که هدف از آن ترمیم روابط میان واشنگتن و اسلام آباد بود. روابط میان دو کشور در ماه نوامبر پارسال زمان به تیرگی گرایید که در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی به رهبری ناتو 24 سرباز پاکستانی در مناطق قبایلی پاکستان نزدیک سرحد افغانستان کشته شدند. در عکس العمل به این حادثه پاکستان راههایی را که از طریق آنها مواد لوجستیک به نیروهای ناتو در افغانستان انتقال داده میشد بست و از ایالات متحده آمریکا خواست تا از این کشور رسما عذرخواهی کند. نیویورک تایمز میگوید برای رئیس جمهور اوباما به صورت جدی در این مورد بحث میکرد که آیا از بابت این حادثه از پاکستان معذرت بخواهد یا نه. اما چرا آمریکا از پاکستان معذرت نخواست؟ نیویورک تایمز نوشته است که حملات پیچیده و گسترده‌ای که در 15 ماه اپریل در کابل و 3 ولایت دیگر افغانستان رخ داد فکر مقامات آمریکایی را تغییر داد. روزنامه از قول یک مقام آمریکایی که خواست نامش افشا نشود نوشته که مقامات نظامی و استخباراتی ایالات متحده آمریکا به این نتیجه رسیدند که این حملات گسترده توسط شبکه حقانی رهبری شده بود، گروهی که در وزیرستان شمالی پاکستان فعالیت دارد. مقامات پاکستانی میگویند تا زمانی که آمریکا عذر نخواهد، آنها نمیتوانند راههای تدارکاتی ناتو را دوباره بکشایند. آمریکا به نوبت خود کمک نظامی به اردوی پاکستان را که به حدود 3 میلیارد دلار آمریکایی میرسد به حال تعلیق درآورده است. پاکستان به خاطر کشته شدن سربازانش در ماه نوامبر پارسال همچنان از شرکت در کنفرانس دوم بن در مورد افغانستان خودداری کرد، کنفرانسی که برای افغانستان و منطقه سرنوشت ساز خوانده شده بود. حالا که کنفرانس با اهمیت دیگر در مورد افغانستان در شیکاگو در راست، موقف پاکستان چگونه خواهد بود؟ نیویورک تایمز نوشته که حتی اگر فرضاً پاکستان دعوت هم شده باشد، حضور در این کنفرانس زیاد برایش خوشایند نخواهد بود. به نوشته روزنامه، مقامات آمریکایی گفتند که بنبست جاری میان واشنگتن و اسلام آباد به زودی رفع نخواهد شد.
حالا هم برخی پیام هایی که از طریق تلفن هایتان به رادیو آزادی فرستادین. صفیه الله از لوگر در پیام خود نوشته که در پل علم مرکز ولایت لوگر جنگ جریان دارد. نصرالله انصار در پیام خود نوشته سیلاب های اخیر در ولایت بدخشان خسارات زیاده و باشنده های ولایت رسانده و صدها جریب زمین را آب برده، خصوصا در ولسوالی ها سرک ها از بین رفتند. امید که مسئولین توجه کنند. و عبدالصمد ایدری از قریه ده یحیای ولسوالی ده سبز کابل در پیام خود نوشته که مردم نسبت به آینده ایج اطمینان ندارند و برنامه های دولت در خصوص روند صلح را عمدتا ناشی از ضعف و بعضا ناشی از اهداف سیاسی می دانند. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. با من جاوید نعیمی و همکارانم حالا هم برنامه هوای تازه را آماده نشر داریم، با ما باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام، خدا کنه جور و سرحال باشید. در برنامه امروزی هوای تازه شما را از شوق و علاقه جوانان به پوشیدن بوتهای کوری بلند و ضررهای او آگاه می‌سازیم. با تعقیب و با سردار رضایی جوانی که در امتحان کنکور امسال بلندترین نمره را کسب کرده در این مورد حرفایی داریم. داخل برنامه آهنگ هفته هم برای شما هست. جوانان عزیز، اگر متوجه شده باشین برخی از جوانانی هستند که به طور طبیعی قد بلند دارن و ایده هم از اندازه قد خود ناراض به نظر میرسن. بعد تلاش هستند تا به یک وسیله قد خود زیبا جلوه بتن و بهترین راه که اونا برای خود انتخاب کردن پوشیدن بوتای کوری بلند است تا قد اونا بلند و زیبا باشه. امروز پوشیدن بوتای کوری بلند نه تنها برای نمایش بلندی قد استفاده میشه، بلکه بسیاری از دخترها علاقمند به پوشیدن ای بوتا هستند تا خوشتیپ تر به نظر بیاین. همچنان پوشیدن بوتهای کوری بلند در زندگی روزمره بسیاری از زنان در سراسر جهان جایگاه ثابت داره. خب دول از سودابه محصل پانزه طبی کابل میشنویم که او میگه بوت کوری بلند به خاطر میپوشه که او را شیک نشان بده.
چندین بار شده بوت کوری بلند پوشیدیم و در محافل و بعض وقتا در پانتون هم میپوشم، استفاده میکنم به خاطر زینت، به خاطر مقبول معلوم میشه. چون وقتی که ما بوت کوری بلند میپوشیم یک احساس خوبی بر مرخ میده، یعنی احساس میکنیم که زینت بیشتر داره و لباس بهتر، مقبولتر، زیباتر معلوم میشه. یعنی نمیشه که بیخی پخش باشه که در زمین حتی پای ما افکار شد. من هم مقدر زیاد بلند باشه که خود ما با تکلیف باشیم یا جای کوریش بشکنه و با مشکل موتی شیم.
امروز عموما زنان از بوتای کوری بلند استفاده میکنن که ارتفاع اونا تا 4 اینچ میرسه و این معمولا تنها به دلایل خاص زیبا شناختی پوشیده میشه. اما پوشیدن بوتای کوری بلند از حد زیاد ضررهای را هم در قبال داره. تعدادی از خانم‌ها و دخترانی که بوتای کوی بلند می‌پوشن از ضررهای این و بوتا آگاهی هم دارند، اما میگن این همه را به خاطر تعامل می‌کنن که در بوت کوی بلند قد بلند و زیبا معلوم میشن. نجیبه باشنده شهر نو کابل یکی از جوان است.
اگر کسی بوتای کوری بلند بپوشه نسبتا خوبتر معلوم میشه، شیکتر معلوم میشه کالایش خودش. من خوش دارم بعض وقت نپوشم، بوتای کوری بلند فرق میکنه. پانتون یک رقم کوری بلند داره، مفل دیگر رقم است، هنوی مختلف شست، پایم درد میکنه و بغلایش یکم آبلگی پیدا میکنه. خب دیگه هر کس میخواد هر چقدر بلند باشه بازم قناعت نمیکنه.
محققان دانشگاه منچستر از میان گروه 80 نفری از زنای 20 تا 50 ساله که برای بیش از 2 سال به صورت دوامدار روزانه بوتای کوری بلند 5 سانتی متری به پا میکنند، 11 نفر که در هنگام پوشیدن بوتای کوری بلند احساس ناراحتی میکنند انتخاب کردند. اما متخصصین صحی میگن که صحت مهمتر از زیبا معلوم شدن است و نباید به طور دوامدار از بوت کوری بلند استفاده شود، زیرا باعث مشکلات متعدد صحی شده میتونه. بیاین گپای ایده از جوانان در این مورد بشنویم.
بوت کوری بلند اصلا خوش ندارم، چون داشت راحت نمی باشم، فقط در بعض محفلا اگرش استفاده کنم. پایم درد میگیره و نقصم داره بالای کمر. بوت کوری بلند که پوشیدیم پای درد فوق العاده شدیم.
اسم من حفیظه است. علاقه متفاوت از گای بلند می پوشم، گای پخش می پوشم، نظر به لباس که می پوشم نظر به بوت انتخاب میکنم. به خود قدم من متوسط است، بلند هم می پوشم، پخش هم می پوشم. موفق هم
به اساس گزارش فاکس نیوز، محققان اعلام کردند بوت‌های کوری بلند شاید زنان بلندتر و یا لاغرتر نشان بده، اما در حقیقت همی بوت‌های کوری بلند باعث انقباض ماهیچه‌های ساق پا میشه و پدیده که به مرور میتونه منجر به پادردی زیاد در بین خانم‌ها شود. دکتر محمد اسماعیل وردک متخصص بخش تروماتولوژی و ارتوپیدی شفاخانه شهید سردار محمد داوود خان در شهر کابل نیز گفت که پوشیدن بوت کوری بلند به صورت دوامدار سبب میشه که مفصل پای کسر کنه و در سنین بالا سبب ایجاد پادردی و کمردردی نزد شخص شود.
بوتای کوری بلند چندین نقص داره. یکی که همیشه قدم میتونه که مچ بخوره یا تاو بخوره، باعث شکستن استخوان‌های پای، حتی شکستن استخوان‌های دیگه یا کش شدن پایا یا مچ خوردگی شه. دیگه ای که پنجه‌ها در یک محل قید یا بسیار تنگ اینا با هم یک جای فشرده میشن و یک تکلیفی است که انگشت کلان سر انگشتای خرد دور میخوره که خودش باز بالاخره عملیات کار داره. دیگه ای که استفاده از بوتای کوری بلند یک حالت جبری را در مفاصل دیگه مثلا در زانو و تا در کمر به میان میاره، چون عضویت به یک حالت غیر عادی مواجه میشه، بنان باعث ایجاد دردها و شخیا در قسمت های دیگه عضویت هم میشه که این باعث شخی عضلات، سپازم و حتی ایجاد دردها و سوء اشکال شده میتونه.
پس دکتر اسماعیل وردک متخصص بخش ارتوپیدی با دختران و خانم ها چنین توصیه میکنن:
در صورتی که گشتن شخص مطرح باشه، خصوصا نزد معلم صاحبا یا معسلین که میرن، باید یا استاد باشن، معمولا از بوتای راحت و نرم که تلی بوت اسفنجی باشه بسیار خوب است. با استفاده از بوتای راحت و نرم که در خارج برش بوتای رفتار میگن، این جهم است ای بوتا. با استفاده از این دردای کوری پای ایجاد نمیشه، سوی شکل پنجاب به میان نمیه، دردها در دیگه مفاصل به میان نمیه، زخما ایجاد نمیشه. از او خاطر از بوت راحت و هموار معمولا استفاده صورت.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. نابرده رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. بله، میگن اگر کاری را با باور موفقیت شروع کنین موفق میشین، و اگر باور کنین که شکست میخورین ناکام میمونین. مگر از جمله کسانی که موفقیت از آن خود کده، سردار رضایی فارغ لیسه سلطان غیاث الدین مزار شریف که در امتحان کنکور افغانستان بالاترین نمره را به دست آورد است. موفقیت او امید بزرگی برای خانواده و دوستان او ایجاد کرده. برای سردار قبول شدن در پوهنتون و موفقیت در کنکور آرزوی بزرگی بود. خانواده فقیرش از خرچ روزانه‌شان صرفه‌جویی کرده تا او درس بخواند و برادر کلانش به تنهایی سختی‌های کار شاقه را به جان خرید تا برادر کوچکش سرنوشت بهتری داشته باشد. او میگه
از خود دو برادر کلانتر داریم، یکشم پنچر میدی میکنه، یکشم زرنگ داره. عبادت کننده خانه ما او بود. بالاخره ایشان خیلی تلاش کردن، زمینه خوبی به ما مساعد کرده بود که درس بخوانم، مصرف تدریسی مرا میداد. تا اندازه خودم کوشش میکردم که در قبال از اونها مسئولیت پذیر باشم، یعنی زمانی که به آموزشگاه رجوع کردیم فیسش تا اندازه بلند بود. باز بعدا خودم رجوع کردم به یک کورس، یک مضمون انگلیسی را به اندازه مثلا 200 تدریس میکردم، پول از اون باز میگرفتم تا آموزشگاه میرفتم کتاب میخوندم.
همچنان میگن موفقیت یک علم است که اگر اصولش را بدانی نتیجهش را به دست میری. رضایی هم که از صنف ابتدایه علاقه‌مند به مضامین ساینس داشت، بعد از صنف نهم به درجات اول کامیابی را از آن خود میکنه. ای که برای رسیدن به این موفقیت کدام راه‌ها را پیش گرفت، اتو میگه.
اول به خود یک منظم تقسیم وقت جور کرده بودم که در کدام وقت روز کدام مضامین بیشتر بخوانم. مثلا از طرف صبح من علوم اجتماعی میخوندم، طوری که صبح علوم اجتماعی تا اندازه‌ای مغز آدم تازه است، یکم از ذره جذب میشه. بعد از صبح زمانی که مکتب ما شروع میشد، از مکتب دوباره برمیگشتم، در حدود نیم ساعت تفریح داشتم. بعد از نیم ساعت در ساعت‌های بعد از ظهر عموما به مضامین‌های ساینسی رو می‌آوردم. از طرف شب بانک‌های سوالات ازیاف کار می‌کردم. دیگر نکته مهمی که در تدریس ما رول داشت این بود که تمرکز بیشتر داشتم. مثلا درس‌های ما که بود حجم زیاد بود، اگر اونا رو کلش خط به خط از بر می‌کردیم امکان پذیر نبود، فقط یک بار مرور می‌کردیم، دفعه دوم مفهوم و یا هدف همون موضوعی که درباره چی گفته امور رو می‌گرفتیم، کار ما آسان می‌شد.
سردار رضایی اعلان نتایج کنکور لحظه شماری می‌کرد، امتحانی که بیش از 150 هزار نفر شرکت کرده بودند و فقط حدود 35 هزار تن اونا تانستن به پوهنتونا راه یابند. بودن در جمله ای 35 هزار تن موفقیت کم نیست. او میگه وقتی که نتایج اعلان شد خیلی هیجانی شده بود.
پیش از امتحان کنکور در ما لیست تعویض شده بود. پایین ترین نمره تیپ معالجه کابوس 330 بود، بلندترین 348. به ما زنگ زد گفت 322 به تیپ معالجه. ما باور نکردم، چون 322 در سال گذشته نمیداد تیپ معالجه را. باز 5 دقیقه بعدش یا چند دقیقه بعدش استاد آموزشگاه زنگ زد که تنها دولت بلخ اول شده. فردای امروز در آموزشگاه زمانی که رفتم در بغل آموزشگاه نصب و سردار فرزند محمد رضا اولنمره مومی کنکور در افغانستان. زمانی که در ابتدا دیدم خیلی باورم نمیامد. داخل آموزشگاه شده و استادا تبریک گفت، حداقل امروز هم باورم نمیامد. بعد صبحش با زمانی که اعلان شد باور کردم.
رضایی در یک خانواده فقیر به دنیا آمده، اگر کمک خانواده‌اش نمی بود نمیتونست خود که تنها با سواد خانواده است به پوهنتون طبی کابل برسه. خوب است اینو بدانیم که چه انگیزه برش پیدا شد تا پوهنزه طب انتخاب کرد.
انگیزه ای که من بالاخره در طب کامیاب شدم، در ابتدا تا اندازه‌ای که می‌دیدم مشکلات طبی تا اندازه‌ای در کشور ما خیلی زیاد است. مثلا پیش از آمدن به کابل یک خریب ما توسط دکتری که دولت بلخ بود، یعنی 80% توسط هم دکتر شد از بین رفت. خاطر که فشارش بلند بود دو سیدم دیدم که نه، بالاخره به این تصمیم شدم که اگر ما کوشش کنیم، ما جوانا که افکار تازه داریم کوشش کنیم، اقدام کنیم، یک دکتر فوق العاده شیم، جلوی کارا رو بگیریم. همین انگیزه باعث بود دیگه در صف 11 مکتب که بودم این انگیزه به من پیدا شد که باید کوشش کنم، چون نمره تیم مالجوی کابل بلند بود، زیاد کوشش کنم که در این پنجره کامیاب شم.
او از اینکه چپن سفید بتن خود کرد احساس خوشی برش دست میده. او میگه
هر جوانی که چپن سفید طب معالجوی کابل به جان خود میکند، در وجود خود یک مسئولیت حس میکند، نظر به فامیل خود، نظر به وطن خود، نظر به مردم خود. تنها یک لباس نیست، فقط یک مسئولیت عظیم است که به دوش از جوان گذاشته شده. باید مسئولیت خوب پیش ببره، خوب درس بخونه، در آینده بتونه که مسئولیت خود در قبال مردم، در قبال هموطنان خود به خوبی به انجام برسانه.
بالاخره سردار رضایی آرزو داره که روزی از پوهنتون طبی کابل فارغ شوه و از طریق مسلک دکتری بر علاوه کمک به خانواده به همه مردم شوارش خدمت کنه.
آرزو و هدف من این است که انشالله شاید دولت تصمیم داشته باشه که ما رو به بورسیا روان کنه. زمانی که به بورسیا رفتیم اونجا خیلی فوق العاده باید کوشش کنیم. زمانی که دوباره برمیگردیم یک چیزی، یک مرمغانی به افغانستانی که در مدت چندین سال جنگ دیده باید بیاریم. دیگه آرزوی من این است که در آینده انشالله یک دکتر خوب ماهر شوم، در خدمت مردم خود باشم، همیشه کوشش میکنم که در مردم خود.
خوب جوانان عزیز، برنامه امروزی هوای تازه به پایان میرسه، اما قبل از اینکه خدافیزی کنم، قسمی که در آغاز برنامه وعده داده بودم، حالا نوبت آهنگ هفته رسیده و در این هفته آهنگ را با آواز شهزاد عدیل انتخاب کردیم که با هم بشنویم و شما را به خداوند یکتا میسپاریم. شاد و موفق باشید.
سلام عشق به جو پیام عشق شنو، سلام عشق رو پیام عشق شنو، زکی نکی نبرویت زمه بگو پیام عشق شنو. سلام عشق بگو پیام عشق